أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقلت له زدني يا ابن رسول الله. قال حدثني أبي عن جدي عن أبائه قال قال أمير المؤمنين خاطر بنفسه من استقنا برأيه. خودش رو خطر انداخته، کسی که مستبد به رأی باشه دیگه. فقط اون چه من میفهمم، این خودش رو به خطر انداخته. تو کلمه غثار 211 نهج البلاغه، تو بعضی از نهج البلاغه ها 200، کسی که اهل مشورت نباشه بگه که اون چه من میفهمم درسته. کلمه غثار 164 نهج البلاغه، من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، کسی که به استقبال آراء مختلف بره محل اشتباه رو میفهمه. این خطبه ای را که خواندم 239 خطبه بود، بیش از 20 سال، از معارفی که با تمام وجود برای من اثبات شد، این مشورتی است که در کلمات مولا علی هیچ خطبه ای نیست که من بی مشورت بخوانم. از 2 نفر تا 5 نفر از مسئولین عرض میکنم که در ایام حج بود، عربستان هم خیلی برخورد با نظام داشت. من متن خطبه را آماده می کنم، با نماینده ولی فقیه در حج در اون زمان گفتم من دارم با شما مشورت می کنم، اینا را بخوام بگم، این حرفا سبب فشار بر زائرینمون نباشه، موقع رفتن اذیتشون کنن، موقع آمدن اذیتشون کنن. یعنی حرفی را که میزنیم باید همه جوانبش را ببینیم، فقط اینکه این حرف حرف خوبیه کافی نیست. نمونه های فراوان دیگری، گاه نه رئیس جمهور فعلی، میشد که مشورت کنم با شخص رئیس جمهور، بگم شما در این موضع اظهار نظر کردی، مقصود چیه. جالبتر از اینها مسئله هفته‌ای بود، با نماینده ولی فقیه در مسئله هفته‌ای شب جمعه مشورت کردم، اینا را میخوام بگم. او گفت فردا من مذاکره با سازمان انرژی هستی دارم، صبر کن ببینم مذاکره اینها چطوره. اگر مذاکره طوری بود که نرمش کردند شما هم کوتاه، اما اگر نرمش نکردن تندتر بگو. میخوام بگم این جمله مولا تجربه شده است لااقل برای بنده، خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. خودش رو به خطر انداخته کسی که فقط رو رأی و نظر خودش حساب میکنه. اوسی کم، چون من در 200 خطبه عمل کردم اینجا انشاءالله عالم با عمل هستم. اوسی کم بالمشوره، جاهایی که باید مشورت کرد. مشورت سبب میشه کاری که انجام میشود یا مفیده یا غیر مفیده. اگر مفید بود اون کسی که مشورت داده میگه من بهش گفتم، خودشو شریک میداد. اگر غیر مفید بود دیگه ملامتت نمی کنه. اگر میشنید از مرا، خوب شنیدیم. عرض می کنم جلد 2 صفحه 174 المجلس الثامن و ستون حدیث 9. عرض می کنم محضر شما که سخن پیرامون مسقطات خیار مجلس بود. 4 چیز مسقط خیار مجلس است. یکی شرط اسقاط است، دوم اسقاط بعد العقد، سوم تفرق، و 4 تصرف. تا الان ما روی شرط اسقاط ایستادیم. مرحوم شیخ انصاری قبل از اینکه مسقط دوم رو مطرح کنه میگه فرعونی که ایشان میگوید، میخواد بگه همه جا ما گفتیم شرط اسقاط مسقطه، یک جا را میخواهیم بگیم مسقط نیست. یعنی اگر شرط اسقاط کرد لازم نیست وفای به آن داشته باشد، بلکه به خلافش باید عمل کنه. اونجا کجاست؟ اونجا جاییست که طرف نظر کند که لله علیه ان اعتقک اذا بعتک. اگر فروختمت آزادت کنم. لله علیه ان اعتقک اذا بعتک. تصویر مسئله رو بنویسید. تصویر مسئله این است که با هر انگیزه ای الان بسیار قیمت عبد گرانه، میفروشدش، 1 میلیارد گیرش میاد. بعدن تو سر قیمت میخوره، عبد میشه 700 میلیون، میشه 600 میلیون. اینم میگه لله علیه ان اعتقک اذا بیت. نگران نباش، میفروشمت ولی بلا فاصله آزادت میکنم. صورت مسئله رو برای شما گفتم که روشن بشه. 2، بنویسید که بحثی در باب شروط هست. عمر و حیاتی باشه بحث میکنیم، آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا شرط فاسد مفسد عقد نیست. علامه معتقد است که شرط فاسد مفسد عقده، اصلا عقد رو باطل میکنه. گرفتید این مطلب رو؟ اما کثیری از بزرگان گفتن عقد فاسد خودش فاسده اما بیع را باطل نمیکنه. این 2. 3، هل الفاظ العبادات والمعاملات وضعت للصحیح او للأعم من الصحیح والفاسد؟ در عبادات یه صورت داره، ما کاری به عبادات نداریم. در معاملات که بحث میکنیم، لفظ بیع وضعت للبیع صحیح او للعم من الصحیح والفاسد. اینجا داریم بر اساس مبنای دوم بحث. بی وضع للعم من الصحیح والفاسد. 4، اینجا 2 صورت داره، یا میگیم شرط فاسد مفسد عقده، یا میگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست. الف، شرط فاسد مفسد عقده، شرط فاسد مفسد عقده، فهذا البيع فاسد، از بن فاسده. تا چه رسد به این که بگیم صحیح هست و شرطش صحیح؟ این شرط فاسده. کدوم شرط؟ شرط این که بیام بگم اسقاط کنم خیار شرطم را، معذرت میخوام، خیار مجلسم را، این فاسده. چرا فاسده؟ چون دیگه این عبدی را که الان فروختی ملک تو نیست. ملک خدا با نظری که کردم، بله دست مشتری رفته، ولی لله علیه گفتم. خریده بی کرده قربون تاجون، فروخته لله علیه ان اعتق قیضا به تو، فرض این که فروختمش، این بی هم بی فاسده، ولی بی برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ بی برش صدق میکنه دیگه. این عبد مال خدا، مال تو نیست که بیایی شرط کنی که خیار مجلس داشته باشم یا نداشته باشم. این شرط فاسد میخوره به فعلا هازا. اینجا حق ندارد بگرد خیار مجلسم ساقط باشه تا بتونه معامله را فسخ کنه و این عبد برگرده به ملک آقای باید. حق نداره. پس اینجا از اون جاهایی همه جا میگوییم شرط اسقاط تأثیر گذار است، اینجا هیچ تأثیر گذار نیست. حق نداره بیاد چنین شرطی بکنه. این فضولی در ملک خداست. بله، خیار مجلس، خیار مجلس، خیار بیاد در حال معامله شرط کنه. تا الان اینو میگفتیم خیلی خوبه کسی بیاد بگه من با تو معامله میکنم، حالا هوای خیار میار ندارم، تمام باشه. گفتیم اشکال نداره دیگه. علامه میگه اینجا اشکال داره. اشکال داره یعنی چی؟ یعنی بگی اسقاط خیار مجلس اینجا اشکال داره، بی را هم فاسد میکنه. چرا اشکال داره؟ به خاطر اینکه این ملک خدا شده و هیچ راهی جز آزاد کردن نداره. هیچ راهی جز آزادی، باید آزاد کنه این برده را. خب اما اگر این شرط نافذ باشه، بگیم درسته، میتونه این بایه میگه فسخ تو برده را برگردونه به ملک خودش، در حالی که خدا میگه فضولی نکن، این برده دیگه مال من شد. این شرط فاسده. روشن امیدوارم با این بندی که میگم مطلب روشن باشه. پس این شرط که دست آقای بایه رو باز بگذاریم که بتونه معامله رو به هم بزنه، این عبد برگرده به بندگیش. یه چیزی فقها نگفتن و من با استفاده از اونها در پرانتز میگم، در پرانتز میگم، مثلا بنای شارع بر تقلیب جانب اصله. شارع دنبال بهانه میگرده که این عبد آزاد بشه، این یکی از اون بهانه های خوبشه. اگر بگم این شرطت نافذه، میتونه دبه در بیاره این آقای بایه. منافع کذایی هم هست، به خصوص اگر عبد یه تندی هم باش کرده باشه، دیگه پدرت در میارم بر میگردوند به عبد عبودیت. شارع میگه تو حق چنین شرطی رو نداری که خیار مجلس تو ساقط کنی که نتوانی فسخ تو بگوی. فعلا هازا، این الف ب اینجا در صورتی که نظریه علامه را بپذیریم که میگوید شرط فاسد مفسد عقده، ب این که شرط فاسد را مفسد عقد ندانیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود که البیع صحیح و شرط باطل. فعلا ای حالم، در نتیجه این چند تا نکته مرغوم بفرمایی، شرط اسقاط همه جا نافذ است الا در باب نظر اتقابد، اینجا شرط اسقاط نافذ، شرط اسقاط خیار مجلس نافذ نیست. پرونده رو ببندیم. اولین مسقط از مسقطات خیار مجلس اسقاط در متن عقد. تمام. بله بله، اتفاقا عزیز من نگفته مجانی، که گفته اوتقا، که نظر باید راجح باشد و از برترین از عبادات بسیار خوب آزاد کردن بندگانه. امام سجاد علیه السلام برده ها رو میخرید، نزدیک ماه رمضان همشون آزاد میکرد از کارای مستحبی که ائمه سلام الله علیه اجمعین انجام میدادن، این آزادی بندگان. بله بله، اگر گفتیم بی صحیح است، بله بله، این بر اساس مبنای علامه است که شرط فاسد مفسد عقد، نه بله. اما اگر گفتیم بله، این برده شده ملک آقای مشتری، درسته؟ بی صحیحه، من گفتم لله علیه، میرم میخرم ازش آزادش. بله دیگه، او اعتقه که نگفته مجانی، شرط نتیجه هم که نگفته. نکنه بکنه نکنه، اگر گفتیم شرط صحیحه نمیتواند فرض کنه، نمیتواند فرض کنه، نتوانست نتوانست نمیتونه وفایی به نظر کنه. بحث دو تا بحث مبنایی که اینجا هم جای بحثش نیست، شرط فاسد مفسد عقل نیست، بی واقع شد. یک مبنا، علامه میگه شرط فاسد مفسده، بریم بیرون دیگه. دومین مسقط از مسقطات اسقاط الخیار، خیار مجلس هست بعد از عقد. من بعد از عقد بگم اسقط خیاری، التزمت بالبیع. دو تا بحث مطرح کنیم. یک، هل هذا البحث بدیهی یون ام نظری؟ این بحث بدیهی یا بحث نظری؟ به صراحت بفهمید بدیهی یعنی چه بدیهی حق حقا هم میتونم به سقاط این طبیعی کل ذی حق حق اسقاط حقش رو داره این اصلا نیازی به بحث نداره نیازی به استدلال و نیازی به برهان نداره ولی از عجایب این است که این بحث بدیهی رو جناب شیخ تبدیل به نظری کرده چهار تا دلیل آورده که بر این که اسقاط حق شد میگن قاضی نصیر وارد بر مدرسه ای شد حوض پرابی داشت 40 دلیل آورد که این حوض آب نداره الدلیل الاول الدلیل الثانی الدلیل الثالث نتونستم جواب بدم دست کرد زیر آب آب ریخت بالا گفت این تمام 40 دلیل مرا فاسد کرد از بین برد اینم بدیهی بدیهی نه تنها خیار مجلس خیار عین خیار قبل میاد این حقی که شارع برایش قرار داده این حق رو اسقاط میکنه و در عالم معاملات چیز مهمیه که معامله متزلزل باشد یا معامله تثبیت شده باشد پس المسئلتو بدیهیون ثم اذا صارت المسئلتو نظری یا جناب شیخ میگوید به چهار دلیل اسقاط العقد مسقطون الدلیل الاول الاجماع قاعدتا باید بگید چیا اجماع کردند قاعدتا شیخ طوسی و ابول مکارم ابن زهره در قنیه روند بحث اجماع در کلمات این بزرگان به نظر میرسد که این اجماع تنها اجماع منقول نباشد بلکه اجماع محصل هست مستند مرحوم نراقی در این بحث 14372 بل اجماع المتحقق والمح کی مستویزن میدانید جناب شیخ احمد نراقی استاد شیخ انصاری یه چند سالی مرحوم شیخ انصاری آمده کاشان به مرحوم ملا احمد نراقی صاحب المستند او میگه اجماع محقق اجماع محکی میگن در زمان مرحوم ملا احمد نراقی تا اون آمده بود مردم به حدی میمردن که فرصت دفنشون نمیشون مرحوم نراقی هم گفت خواهش میکنم دیگر کسی خبر مرده ها رو به من نده. پیرزنی آمد یه مسئله ای سوال کرد، موقع رفتن گفت آشیخ من التماس دعا دارم، از اول کوچه تا اینجا که می آمدم 15 تا مرده دیدم که بر اثر تا اون مرده بودن. تا میگه مرده دیدم حال ایشان هم بد میشه و به همون مرض تا اون هم میمیرد و منتقلش میکنن به نجف، در نجف مدیون میشه. این پدر و پسر ملا احمد و مهدی نراقی پسر این ویژگی را داشتن که در اون زمان یهودی‌ها به جان اسلام افتاده بودند، اینا رفتن زبان عبری یاد گرفتن تا بتونن حرف‌های اینها را نقد کنن. یک کتاب هم سیف الامه نوشتن. به هر حال این مسئله رو و بالاتر مرحوم صاحب ریاض میگه و او والحجه، این اجماع حجت واقعی در مسئله. در مکاسب میگه بعد از اجماع، دلیل ورش بعد از اجماع اینا، معنای بعد از اجماع این است که دلیل اصلی اجماع در مسئله. این دلیل الاول. شما مستشکل نیستی، مؤیدی، یعنی بعد میگردی به حرف اول که شیخونا اصلا مسئله نظری نیست. شما بی خود ما رو تو این کانال انداختی. این مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو فی غایت الخفایی. تعریف وجود چیست؟ جناب سبزواری میگه خیلی معناش روشنه، اینجا مسئله روشنه، جای هیچ گونه تردیدی برای کسی باقی نمیگذاره. هازا هو الدلیل الاول. الدلیل الثانی از جمله چیزهایی که میگه میتونی اسقاط کنی این رضای بالبیعه. کسی که میگه اسقط و خیاری معناش اینه که میگه من رضای به بی دارم و ما در باب بی چیزی جز رضا نمیخواهیم، منتها رضای معاملی نه رضای قلبی. ما الفرق بینهما؟ یه مرتبه است لا سمح الله کسی بچهش سرطان گرفته، گفتن جراحی باید بکنی، پولشو نداره، میگه خونم رو میفروشم میرم اجاره نشین میشم. اینجا هم قلبن نمیخواد، اما این رضا رو ما شر نمیدانیم. اون رضایی رو که شر بدونیم رضای معاملی، رضای معاملی این است که تهدید کنند نفروختی پدرتو در میاریم، به ایه نحو امکان بهت ضربه میزنی، این رضاست که شر. و اگر این رضا نباشد معامله در جا شکل پیدا نمی کنه. کسی که میگه اصغت و خیاری التزمت بالبیع، معناش اینه که من راضی به این معامله. شرط دلیل سوم و چهارم را دو هفته شورای نگهبان ما تحصیل بود، این هفته مثل اینکه اینستیتوت ها مصوبه داشتن نمایندگان، این هفته تعطیل هست. هر هفته ای که تعطیل نبود ما چهارشنبه هم خدمت شما و سلام.